گرامی گفتارهای صدای خراسان. برنامه روزانه را آغاز میکنیم با شرح تحولات اخیر در کشور قزاقستان. قزاقستان یکی از کشورهای مهم در قطعه آسیا و به ویژه آسیای مرکزی و در نزدیکی های مرزهای تاجیکستان واقع می باشد. اعتراض های مردمی در قزاقستان در این اواخر در شرایط جریان گرفت که رئیس جمهور این کشور در واکنش به تظاهرات مردمی از موضعی های خود درباره افزایش نرخ گاز مایع عقب نشینی کرد. پیش از این دولت قزاقستان از روز اول ماه ینور نرخ گاز مایع خودروها را از 60 به 120 تنگه افزایش داد. هر 436 تنگه قزاقستان با $1 معاوضه می شود. در واقع دارندگان خودرو در قزاقستان تا کنون برای هر لیتر گاز مایع رقمی کمتر از 14 سنت پرداخت می‌کردند، اما دولت نورسلطان تلاش کرده است تا این رقم را به بیش از 27 سنت افزایش دهد. دلیل واقعی دولت نورسلطان برای افزایش نرخ سوزشواری گاز مایع خودروها این است که قزاقستان 3 نوع سوزشواری فسیلی تولید و به بازارهای جهانی صادر می‌کند. در حقیقت دولت قزاقستان روزانه 1.8 میلیون بشکه نفت خام، کمتر از 1 میلیون تن انگشت سنگ و 32 میلیارد متر مکعب گاز تولید میکند. دولت قزاقستان قصد داشت در آینده نزدیک یک مجتمع نو پتروشیمی یا صنعت شیمیا در این کشور افتتاح کند. نیاز سالانه این مجتمع 555 هزار تن گاز مایع اعلام شده است. دولت نورسلطان برای تامین خوراک این مجتمع یا باید صادرات گاز طبیعی را کاهش می‌داد و یا اینکه با افزایش نرخ گاز مردم را به خرید بنزین برای مصرف خودروها ترغیب میکرد. از نگاه دولت نورسلطان ترغیب مردم به افزایش مصرف بنزین، مصرف گاز طبیعی را در قزاقستان کاهش میدهد. راه دیگر دولت نورسلطان برای حل این مشکل کاهش صادرات گاز قزاقستان بوده است. هیئت دولت قزاقستان راه نخست یعنی افزایش نرخ گاز مصرفی خودروها را برگزید، اما یک روز پس از اعلام افزایش نرخ گاز خودروها این اقدام با اعتراض‌های گسترده مردمی روبرو شد. اعلام افزایش گاز مایع به تظاهرات گسترده مردمی در شهرهای بزرگ قزاقستان منجر شد. در طول یک هفته رویدادهای مهمی قزاقستان که رسانه‌های وابسته به دولت نورسلطان منتشر کردند، از جمله کشته و زخمی شدن صدها تن از نیروهای پلیس و مردم معترض، تخریب و آتش زدن بناها و اموال دولتی، غارت بازارها و مغازه‌های فروش لوازم مصرفی، استعفای حکومت قزاقستان و آتش زدن منظر مسکونی و محل زندگی قاسم زمرد تقایف رئیس جمهوری این کشور تنها بخش کوچکی از واکنش های مردم خشمگین قزاقستان به تصمیم دولت نورسلطان بوده است. مردم قزاقستان از روز دوم ینور، یعنی یک روز پس از اعلام افزایش نرخ گاز مایع خودروها، به خیابان ها آمدند و علیه این تصمیم دولت تظاهرات به راه انداختند. در پی برگزاری تظاهرات ضد دولتی گسترده مردم، حکومت این کشور استعفا داد و بسیار از مقام‌های سیاسی و امنیتی قزاقستان برکنار و نیروهای نوی جایگزین آنها شدند. در عین حال با وجود خودداری قاسم جمرت تقایف رئیس جمهوری قزاقستان از تصمیم افزایش نرخ گاز مایع خودروها، اعتراض‌های مردمی خاتمه نیافت و خشونت گسترش بیشتری یافت. در پی ادامه اعتراض‌های مردمی، رئیس جمهور قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کمک کرد. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و رئیس دوره‌ای این سازمان نظامی امنیتی نیز با درخواست دولت نورسلطان موافقت کرد. اما ورود نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان با واکنش‌های در سطح جامعه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان روبرو بوده است. طور معلوم تاجیکستان نیز برای کمک به دولت قزاقستان 200 نفر از نیروهای نظامی خود را به این کشور اعزام کرد. برنامه روزنا را از صدای خراسان دنبال میکنیم. در پس منظر تحولات قزاقستان چنین به نظر میرسد که دولت‌های غربی به ویژه آمریکا که در جمهوری‌های آسیای مرکزی از جمله در قزاقستان از نفوذ چندانی برخوردار نیستند، در تحریک معترضان نقش فعال ایفا کردند. بدون شک این دسته از کشورها به رهبری آمریکا همچنان رویای انقلاب رنگی را در کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان در سر می‌پرورانند. این در حالی است که دولت‌های غربی پیش از این در اوکراین، گرجستان و قرقیزستان تجربه شکست خورده انقلاب رنگی را با خود داشتند. در راستای آنچه ذکر شد، اظهارات اخیر قاسم جمرت تاقایف رئیس جمهور قزاقستان درباره نقش مداخلات خارجی در ناآرامی‌های اخیر کشورش و همچنین مسلح بودن معترضان شایبه تلاش غرب برای سرنگون کردن دولت شرقگرای قزاقستان و یا حداقل مشغول سازی روسیه در جبهه نو را پیش از پیش تقویت کرده است. برای آگاهی بیشتر از چون و چرای تحولات پشت سر شده قزاقستان و پیامدهای آن برای این کشور و دیگر کشورهای منطقه، صحبت‌های کارشناس تاجیک عبدالملک قادیروف را اینک می‌شنوید.
واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو، علاکه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاکه اون این روند شکل سیاسی را گرفت، یعنی که مردم علاکه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلب اصلاحات سیاسی را میکردند و فکر میکنم که همون حالتی وضع سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان می دادن. خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمی تانست که کی و در کجا چنین حادثه رخ می کرد. ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را همچون کشور خودکامه می حساب می کنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین فکر میکنم که اینجا کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیرم بودند که چرا در چنین یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی، به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمی کند. ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی است.
به هر حال آنچه در قزاقستان در طی چند روز گذشته سپری شد یک آزمون بزرگ برای دولت این کشور و کشورهای دیگری منطقه به حساب می آید. در همین حال سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحولات اخیر در قزاقستان گفته است تهران تحولات جاری در قزاقستان را به دقت زیر نظر دارد و امیدوار است هر چه زودتر با حل اختلاف ها از طریق گفتگو آرامش به این کشور بازگردد. علاوه بر ایران، وانگ یین سخنگوی وزارت خارجه چین نیز اعلان کرد پکن نهایت تلاش خود را برای حمایت از قزاقستان و کمک به این کشور در غلبه بر مشکلات انجام خواهد داد و با نیروهای خارجی که اقدام به تحریک خشونت و آشوب در قزاقستان میکنند قاطعانه مخالف است. روسیه نیز عاملهای خارجی را به تحریک کردن مردم به تظاهرات در قزاقستان متهم کرده است. علاوه بر اطمینان دولت‌های قدرتمند منطقه نظیر روسیه و چین و دخالت‌های دولت‌های غربی در امور داخلی قزاقستان باید گفت که برخی کارشناسان وابسته به جریان غرب در منطقه تلاش می‌کنند نقش مردم را برجسته‌تر سازند و سیاست‌های روسیه را عامل اصلی اعتراض‌های مردمی در قزاقستان اعلام کنند، در حالی که روسیه در منطقه حضور دارد اما دولت‌های غربی و ویژه امریکا که در منطقه حضور ندارند حتی حاضر است هزاران تن از مردم قزاقستان به خاک و خون کشیده شوند تا اهدافش در آسیای مرکزی عملی شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی ربزنه از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراهی ما بودید.
شب شما به خیر و شادمانی باشه عزیزان شنونده. آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای همه شما عزیزان که در این لحظه صدای من رو میشنوید. دعوت میکنم راز تندرستی رو شنونده باشید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و ما رو تا انتهای این قسمت از برنامه راز تندرستی همراهی بفرمایید. دانستنی هایی درباره چای سیاه ایرانی تقدیم حضورتون میکنیم. جناب آقای دکتر مهرشاد موسوی، دکترای تغذیه، هم کارشناس این قسمت از برنامه هستن. پس از آب، چای سیاه پرمصرف‌ترین نوشیدنی در جهان است و در بین خانواده‌های شرقی جایگاه خاصی دارد. جالب است بدانید چای سیاه ایرانی خالص و اصل از جمله سالم‌ترین نوشیدنی‌های روی کره زمین است. چای سیاه خواص و فواید بسیار زیادی برای سلامتی انسان دارد، زیرا دارای آنتی اکسیدان‌ها و مواد مغذی زیادی است که اثرات قدرتمندی در بدن دارند. اینها شامل بهبود عملکرد مغز، کاهش چربی، کاهش خطر ابتلا به سرطان و بسیاری از مزایای چشمگیر دیگر است. چای سیاه دم کرده بدون افزودن شیرینی یک نوشیدنی با کالری بسیار بسیار پایین است. درخچه چای همیشه سرسبز است، حتی در فصل زمستان. این درخچه‌ها در حالت طبیعی و ارگانیک ارتفاعی حدود 70 سانتی متر دارند. در فصل بهار برگ‌های جوان و با تراوتی بر روی این درخچه‌ها رشد می‌کنند که با برداشت و فراوری آن می‌توان به بهترین نوع چای سیاه ایرانی کاملاً خالص و اصل دست یافت که خواص و فواید بسیار بیشتری برای سلامتی انسان دارد. متاسفانه چای سیاه اغلب توسط کارخانجات مختلف با رنگ‌ها، طعم‌ها و اسانس‌های شیمیایی مخلوط می‌شود و باعث می‌شود که مصرف روزانه آن برای سلامتی مضر شود. چای ایرانی 3 بار در سال برداشت می‌شود: بهار، اول تابستان و اول پاییز. برداشت اول در فصل بهار است. چای بهاره بیشترین خواص و فواید را برای سلامتی انسان داشته و همچنین بیشترین کیفیت را در طعم و رنگ و عطر دارد، زیرا درخچه‌های چای در فصل زمستان استراحت کرده و غنای بیشتری از خاک دریافت خواهند کرد و در فصل بهار که بهترین شرایط آب و هوایی مهیاست، محصول بسیار با کیفیتی تولید خواهد کرد. هر شخصی دوست دارد روز خود را با یک فنجان چای داغ و خوش عطر و طعم شروع کند و لذت ببرد، و چه بهتر است که بداند چای ایرانی فواید و خواص فوق‌العاده‌ای هم برای سلامتی دارد. آنتی اکسیدان‌ها از مهمترین خواص و فواید چای سیاه برای سلامتی شناخته شده است. مصرف آنتی اکسیدان ها می تواند به از بین بردن رادیکال های آزاد و کاهش آسیب سلولی در بدن کمک کند. همچنین باعث می شود که سیستم ایمنی بدن افزایش یافته و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش می دهد و چای سیاه و سبز یکی از منابع غنی آنتی اکسیدان است. محققان بیمارستان جان هاپکینز میگویند افرادی که روزانه حداقل یک فنجان چای طبیعی سبز یا سیاه می نوشند قلب سالمی دارند. چای سیاه حاوی گروه دیگری از آنتی اکسیدان ها به نام فلاونوئید هاست که باعث سلامت قلب می شوند. در این قسمت از برنامه می شنویم صحبت های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر مهرشاد موسوی دکترای تغذیه را.
چای سیاه ایرانی مثل چای سیاه هندوستان، سریلانکا، کنیا می تونه ارقام مختلف رو داشته باشه، یعنی از چای هول لیف یا برگ کامل این رو داشته باشه، می تونه چای شکسته رو داشته باشه، میتونه چای باروتی رو داشته باشه. توی ایران چای سی تی سی تولیدش حداقل من ندیدم یا تولید نمیشه، چای سی تی سی تولید نمیشه توی ایران و توی تیبگ های ایرانی از خاک گل چای یا اون گرید آخر علک فرایند تولید چای درست میشه. در دنیا چای سی تی سی یا همون چای کله مورچه‌ای هم تولید میکنن که این رو در از تحت یه فرایند متفاوتی از چای سیاه درست میکنن. توی چای ایرانی هم طبق همون روش، یعنی همون چیدن، پلاس، بعد مالش، بعد اکسایش و بعد از اون غربالگری و بسته‌بندی، همین کار رو انجام میدن. ولی خب ماهیت برگ چای، مناطق چایخیز، اقلیم و آب و هوا میتونه چایها رو متفاوت کنه. ضمن اینی که چایهای ایرانی زمان دم بالایی رو دارن، برای همین این و یکی دیگه این هستش که شیرابه در چایهای ایرانی در برگ چای کمه و تو فرایند سی تی سی چای شاید خیلی خوب در نیاد، یعنی ما تو سی تی سی باید اون شیرابه که در میاد خودش باعث لول کردن و گرد کردن چای بشه که تو چای ایرانی یه مقدار کمتر هست. چای چیزی هستش که وابسته به اون منطقه و خاک و آب و هوا داره. چای کارهای ما توی ایران خیلی کارشون سخته، به خاطر اینی که ما بارش نداریم در جاهایی که آفتاب خیلی زیاد میخواد، بارندگی های زیاد میخواد. توی هند، کنیا، سریلانکا جایی نیستش که چای رو آبیاری بکنن. شما تشریف میبرید توی منطقه فومنات و لاهیجان و اینها، میبینیم که توی تابستون دارن آب میدن این رو، یعنی دوستان دارن زحمت زیاد میکشن. چای باید حتما اقلیمش طوری باشه که آفتاب زیاد داشته باشه، مثلا کریچوی کنیا، مثلا مناطق هایگرون سریلانکا، مثلا فرض بفرمایید دارجیلینگ هندوستان، اینا خط استوا هستن، آفتاب زیاد دارن، بارونهای شدید دارن، هوا مرطوبه و هر چقدر تو ارتفاع باشه چای با کیفیت. یعنی اصلا ما پولیفنول رو در ارتفاع جای پربارش و پر آفتاب میتونیم داشته باشیم. حالا این پولیفنول میاد اکسید میشه توی اون فرایند تولید چای. پولیفنول ها چیزهای گسن که خیلی هم اتفاقا آنتی اکسیدان قوی دارن. شما اگر پوست سبز گردو رو در نظر بگیرید، یک ترکیب سرشار از پولیفنول و ترکیبات تلخ و گسه. اصلا این ترکیبات جز فراسودمندها هم میشن. همین پوست سبز گردو وقتی که به دستمون میماله سبز رنگ و زرده یه شیرابه داره، مثل چای سبزه. وقتی اکسید میشه میاد میشه مثل چای سیاه، یعنی فرایند شیمیایی، واکنش شیمیاییش یکیه، اکسایش پولیفنول ها. حالا این تبدیل به رنگ تیره میشه، 5 دقیقه ای آماده میشه، اون پولیفنولش بیشتر بوده، رنگ بیشتر تولید کرده، پس ظرف 5 دقیقه تونسته یک مقدار زیادی رنگ ایجاد بکنه. ولی اگر مثلا چای ما دیر دمه، این چای قطعا ترکیبات شیرابه‌ای خودش، مواد جامد محلولش کمتره، پس این میشه یک چیزش به خاطر خاک و آبمون که عزیزان کشاورز واقعا دارن زحمت میکشن، ولی خروجیش مثل اون خروجی شاید نشه، کم رنگتره، مجبوریم چای بیشتری رو هم دم بکنیم. ما واقعا نباید اگر خودمون به اونجا نرسیدیم نیم حالا بگیم آقا اون بده، شاید اون اصلا غیر استاندارده. استاندارد ما نیستیم، استاندارد اون چیزی هستش که در اصل واقعا آزمون باید بشه. چایهای وارداتی هم قطعاً اونایی که توی کارخونه‌های معتبر هست، برندهایی که همه میشناسیم معتبر هستن، وقتی میخوان بیان اینها میره استاندارد نمونه برداری میکنه، وزارت بهداشت نمونه برداری میکنه، باید منطبق با استاندارد باشه. اصلا رنگ مجاز نیست توی چای، اصلا رنگ جزء تقلبات چاییه. حالا چرا اون بیاد رنگ اضافه کنه وقتی خود شیرابه زیاد داره رنگ ایجاد میکنه؟ اتفاقا رنگ رو در چایهای ضعیف میزنن. چایی که میخرید اگر رنگ قهوه‌ای داشته باشه فیبر بالا داره، پس ما یه قسمتش برگشت به بهزرایی و اینهایی که اصلا ما اقلیم آب و هوامون اینجوریه. یک سری دیگه میشه فرایند تولید چای. باید در تولید چای دو برگ و یک قنچه چیده بشه، اینها نیل کاته، یعنی با انگشت باید این رو گاهی اوقات میبرن. حتی یه دوست عزیزی از چین اومده بود برای ما چیز میکرد که اینها رو گاهی اوقات حتی با مثلا با دندان، مثلا خیلی ظریف با دندان میگیرن، حتی میگه با دست نباید چیز بشه. اینا چایهایی هستش که چایهای تاپ دنیا میشه، یعنی چایهای تاپ دنیا اینقدر ساق ترده که شما با ناخون با دندون بتونی این کار رو انجام بدی. چای یک ترکیب بافت فیبری داره و خشک هست و به شدت جاذب بو هستش، پس میتونه این بو رو جذب بکنه و کیفیت چای بیاد پایین. چرا میگیم دور از تابش آفتاب؟ به خاطر اینی که چای اگر زیاد دست بخوره یا زیاد در معرض آفتاب قرار بگیره چای بور میشه، یعنی داره این چای ماهیت اصلیش رو از دست میده. توی جاهای گرم اینها اگر قرار بدیم، این ترکیبات معطره چای یا ترکیباتی که ایجاد گیاسی توی چای میکنه، اینها یک مقدار کاهش پیدا میکنه. بهترین حالت چای، چایهای بسته‌بندیه، به خاطر اینی که اینها کمتر هوا میخوره، یعنی هوایی داخلش کشیده میشه، چای کاملا پک میشه. تو فویل های یعنی جنس های آلومینیومی، کاغذ های متالایز که فویل آلومینیومی داخل این هست، بسته بندی میشه. پس چای شما زمانی که بسته بندی میشه قشنگ میتونید یکی دو سال این رو بدون اینی که افت کیفیت داشته باشه نگهداری کنید. چای های عطری برای کسایی که چای خور نیستن، واقعیتش رو بخواد کسی که چای شناسه چای عطری نمیخوره، از اون طعم چای لذت میبره. چای کهنه رو شما با چای تازه در حالت طعمش میتونین تشخیص بدین. چایی که شمال میخورید همین چای داخل است که تو تهران بهتون نمیچسبه، چون فصل چای میریم شمال، اون چای بهاره خوبه، مثلا لاهیجان یا فومنات رو وقتی که دم میکنن، این چای واقعا چای نیستش که ما بعدن این رو میخریم میاریم 6 ماه دیگه مصرف میکنیم. چیزیه که اون عطر رو نمیتونه تشخیص بده، چای خور نیست، میان به این اسانس برگاموت یا همون ترنج یا بالنگ اضافه میکنن که این اسانس پوست، این حالت سیتروسی یا مرکباتیه، که این اسانس البته بگم هیچ زیانی برای بدن نداره، به خاطر اینکه این اسانس ها مشابه طبیعی یا طبیعین. اسانس های مشابه طبیعی یعنی چی؟ یعنی از پوست بالنگ اگر گرفته بشه میشه اسانس طبیعی، ولی اگر همون فرمول رو از یک ترکیب دیگه بسازند، ولی بدن ما این رو به همون چیز میشناسه، به عنوان یک ماده غیر نمیشناسه، این میشه مشابه طبیعی. تو صنعت غذا از همین ها استفاده میکنن، ضرری نداره، ولی واقعیتش لذت چای رو از چای طبیعی ببریم بهتر هستش. فرض بفرمایید که چای دارجیلینگ مال منطقه دارجیلینگ هندوستان که مرتفع هست، این چای کم اکسایشه، یعنی کم تخمیری یا کم اکسایشه، رنگ زیادی نداره، گیاسی و تلخی بالا داره، ایرانی ها دوستش ندارن، ولی تو آلمان این چای دارجیلینگ طرفدار زیادی رو داره. حالا هنر بلندینگ هنر اون کارخونهیه که این چای رو میگیره و قاطی میکنه. باغ به باغ متفاوته، چای ها محصول کشاورزیه، باغ به باغ متفاوته. شاید شما دو تا شکسته یا آسام هندوستان رو داشته باشید، ولی اینها باید با هم قاطی بشه تا به اون رنگ، به اون گیاسی، به اون تلخی برسه. در خیلی از کارخونه های دنیا تی تیستینگ دارن، آزمایشگاه های تست ها، میان ارقام مختلف چای رو که تو آکشن های مختلف، مثلا تو هند یا توی کنیا آکشن داره، حراج چای، دیدنیه این قسمت، یعنی چایی که جایی که چوب میزنن چای رو حراج میذارن، مثل دادگاه هایی که شاید تو فیلم ها دیدیم، همه میشینن بروشورها دستشونه، مثلا میگن که این چای پایه 2 دلار، اون میگه 2200. همین جور اینها که میره بالا چای قیمت گذاری میشه و اینها رو به صورت حراج میخرن و اونجاست که اون توی تی تیستینگ تو آزمایشگاه تی تیسترها میگن چقدر از این چقدر از اون تا هم عطر هم رنگ هم گسی رو بتونن بگیرن، ضمن اینی که چای شفاف و زلالی رو هم ایجاد بشه.
تشکر و قدردانی میکنم از یکایی که شما عزیزان، امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، راز تندرستی رو شنیدید. تکرار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به موسیقی.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و در این برنامه با معرفی استاد آدینه هاشم، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی در بخش ادبیات هنر و معماری و همچنین حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت شادروان آدینه هاشم 13 یونی سال 1937 در دهی نیمدری دشت جوم ناحیه شوراباد در خانواده هنرمند شناخته، موسیقیدان ورزیده، حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان هاشم قاسموف به دنیا آمده است. او در دامان مادر باعفتی، ادبیات دوست، داننده خوب آثار حافظ بیدل و ده ها سخنوران ممتاز کلاسیک تربیت یافته است. اینک دعوت میکنیم غزلی را تحت عنوان بد مکن با صدای استاد آدینه هاشم بشنوید.
کاری نکی را بکن بد مکن، در وجودی خود ستم به حد نکن، در وجودی خود ستم به حد مکن. مالی ارمومی طلب ناحق مکن، مالی ارمومی طلب ناحق مکن، بنده ای خاصی خدایم بد نکن، بنده ای خاصی خدایم بد نکنی. خالم اج بودم بگشتی در بدر، کلمش بودم بگشتی در بدر، جمع کردی دولت و دنیا و زر، جمع کردی دولت و دنیا و زر. جام کردی دولت و دنیا و زر، نزنه دستت بگیرد نه پسر، نه بزنه دستت بگی رد پسره. نزنه دستت بگیرد نه پسر، پنبه غفلت و گوشت به خبر. پنبه غفلت و گوشت به خبر، مهر از دنیا بکنه شفقت مکن. این زبانت لال گردد در دهان، این زبانت لال گردد در دهان. این زبانت لال گردد در دهان، هر نفس دارم بدیل آه پیغان، هر نفس دارم و دل آه پیغانه. هر نفس دارم و دل آه پیغان، طاعتی پنج وقت نکردم در جان، طاعتی پنج وقت نکردم در جهان، از پای نفس و هوا بودم دمان. از پای نفس و هوا بودم دمان، خوش اگر داری دیگر شفقت مکن. خوش اگر داری دیگر شفقت مکنی.
باید گفت از خانش پدر و از رامش پدر در دل کوچک آدینه نسبت به هنر سرایندگی و نوازندگی یک دلگرمی، یک محبت ناگسستنی بیدار گشت. دلبستگی به سرود، به نوا، سمند آرزوی آدینه را پس از ختم مکتب میانه به شعبه سازهای ملی آموزشگاه موسیقی شهری دوشنبه آورد. در طول 3 سال در این بارگاه هنر از استادان سختگیر و سیرطلب نازگی های نوازندگی و سرایندگی از بر کرده، سال 1954 آن را با موفقیت به پایان برد. استاد آدینه هاشم همچنین در دوام فعالیت ایجادیش انستیتوت دولتی پدگوگی کلاب را در سال 1972 میلادی ختم کرده است. استاد آدینه هاشم 16 نوامبر سال 1993 عالم را ترک کرده در قبرستان لچاب شهر دوشنبه دفن شده است. اینک از شما دعوت میکنیم ترانه زیبای مادر را با صدای این استاد بزرگوار بشنوید.
آخرین امیدیدن یاروز دستم بردم ار، آخرین همروز دیل و هروز دستم بردم ار، آخرین دستی دعو هروز دستم بردم ار، آخرین مقصود ما هروز دستم بردم ار، آخرین دنیای احیاروز دستم بردم ار. دستی مادر نیستی گر بر سری تفلان من، دستی مادر نیستی گر قوت درمان من، دستی مادر نیستی گر روی دسترخان من، دستی مادر نیستی گر
در درد اوی جون من آخرین امیدی دنیا روزی دستم برد من آخرین امیدی دنیا روزی دستم برد من کی دیگر از درد من رنجور نالان می شود کی دیگر از مشکلات عمر پرسان می شود کی دیگر درد دلم رو دیدگر یان می شود آخرین هم روزی دل ها روزی دستم برد من ماتمت را من ندیدم مادر و خاکم بسر داد از دستی فلک از قسمتی پر شور شد روزی مرگت مادر را بودم زیدن یا به خبر قسمت و خاکم بسر از این قضا و این قدر آخرین دستی دعاها رو زیده از تم برد من آخرین دستی دعاها رو زیده از تم برد من مزارستان مزاری تازه جویان می شوم از دیگر ها حالتی مرگی تو پرسان می شوم تیر زنها را ببینم عشقی ارمان می شوم آب چشم خوهرم را دیده گریان می شوم آخرین مقصود ما و روزی دستم برد من
گفتنیست استاد آدینا هاشم سال 1959 همچون متخصص جوان فعالیت کارش را از تئاتر خلقی ناحیه مسکو حالا میرسید علی همدانی به صفت رژیسیار آغاز نموده تا سال 1962 در این پیشه مسئولیت نشان داد چون کارگری ساینده و نباور محبوبیت پیدا نموده به باوری رهبران سزاوار شد و سال 1962 به زیمه آدینی جوان با آدینی که همگی 25 سال داشت وظیفه بسا پرمسئولیت سروری تئاتر درامی موسیقی شهر کلاب را واگذاشتند. اینک از جان از شما دعوت میکنیم ترانه زیبای بوی محمد آمد را با صدای استاد آدینه هاشم بشنوید.
صبحگاه بوی محمد آمد در وقتی صبحگاه بوی محمد آمد اندر سوای مردان بوی محمد آمد اندر سبای مردان بوی محمد احمده رفتیم به سوی بوستان گلا شکوفت دیدیم رفتیم به سوی بوستان گلهای شکوفت دیدیم از جانبی گلستان بوی محمد آمد در موسمی گلومل میخوان خوش و بلبل سیمی گل و مل میخواند خوش و بلبل از بلبلی خوشی لحام بوی محمد آمد شمس و اسمی رویش و لیل نعت مویش و شمس و اسمی رویش و لیل نعت مویش از ذکر ذاتی سبحان بوی محمد آمد سبحان بوی محمد آمدی
دوستان عزیز شنونده با پخش ترانه یار می آید با صدای استاد آدین هاشم گفتار این ساعتی ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می بریم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما
Oh, God.
دوستان عزیز شنونده، آخرین گفتار در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان تکرار گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه باشید.
ایران امروز
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب خواهیم پرداخت. شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب در سال 1393 تأسیس شد و فعالیت‌های این شرکت بر ساخت دستگاه، ستون‌های جدایش سلولی و کیت‌های مغناطیسی جدایش سلولی تمرکز دارد. اساس کار این شرکت تولید طیف وسیعی از محصولات بر پایه تجربه طولانی متخصصین آن در تولید نانوذرات عاملدار شده به همراه ارتقاء پیوسته کیفیت محصولات می باشد. این شرکت به عنوان یک تولید کننده قابل اعتماد برای سامانه‌های تشخیص خارج از بدنی، غربالگری، برچسب‌زنی سلول و همچنین تحقیقات در زمینه روش‌های تشخیص و درمان جدید است. قسمتی از تحقیقات این شرکت منجر به تولید و تجاری سازی دستگاه و ستونهای جدایش سلولی شده است که جایگزین بسیار مناسبی برای نمونه خارجی آن محسوب می شود. همچنین این شرکت موفق به اخذ تاییدیه سازمان انتقال خون ایران مبنی بر صحت کارایی دستگاه و ستونهای جدایش شده است. طراحی جدید این دستگاه نسبت به مشابه خارجی علاوه بر زیبایی ظاهری امکان استفاده راحت‌تری را فراهم می‌کند. بدنه دستگاه دارای محل‌هایی برای قرار دادن لوله‌های فالکون با اندازه‌های مختلف است و ظرف جمع‌آوری محلول‌های شستشو می‌تواند بدون نیاز به استفاده از پایه و نگهدارنده زیر محل خروجی ستون نگاه داشته شود. همچنین کیت‌های جدایش سلولی طراحی شده توسط این شرکت قابلیت جدایش طیف وسیعی از سلول‌های ایمنی و بنیادی را دارد. دستگاه تصفیه آب داخلی توسط این شرکت ثبت اختراع شده و در حال فروش است. بهبود کیفیت زندگی مردم و تسریع روند پروژه‌های علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با ایجاد ارزش‌های تازه به واسطه ایده‌ها و محصولات خلاقانه از اهداف این شرکت است. این شرکت توانسته در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. به طور کلی جدایش سلولی و تصفیه آب از محصولات اصلی شرکت طب و صنعت رحیاب محسوب می شود. جدایش سلولی نیز دستگاه‌های جدایش سلول، ستون جدایش سلول و کیت جدایش سلول را شامل می شود. امروز در بسیاری از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و تشخیصی جداسازی سلولی از موارد پرکاربرد در انجام آزمایشات مختلف می باشد. جداسازی دقیق و خالص تعداد زیادی سلول بدون آسیب رسیدن به آنها از مهمترین فاکتورهای مد نظر محققین است. روش‌های قدیمی مانند جداسازی با سانتریفیوژ علاوه بر زمان بر بودن، بازدهی بالایی نیز در جداسازی تعداد قابل توجهی سلول سالم را ندارند. جدایش سلولی با استفاده از ذرات مغناطیسی روشی است که به منظور جداسازی انواع مختلف جمعیت‌های سلولی بر اساس مارکر سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش به عنوان معیار طلایی جداسازی سلول‌ها از یکدیگر مطرح است. بیش از 700 نوع مواد شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتاً ناشی از ورود پساب‌های صنعتی و فاضلاب‌های شهری و نفوذ مواد شوگنده و سموم آفات نباتی در آب‌های جاری و زیرزمینی است. وجود ناخالصی‌هایشان آرسنیک اگرچه باعث تغییر طعم و بو نمی‌گردند، ولی از خطرناک‌ترین عناصر موجود در آب می‌باشند. مصرف آب آشامیدنی با مقدار فلزات سنگین بالاتر از حد مجاز، به خصوص آرسنیک، جیوه و یا کروم، برای سلامتی انسان مضر و اثبات شده است که ریسک ابتلا به سرطان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. دستگاه تصفیه آب تولید شده شرکت طب و صنعت رهیاب یکی دیگر از محصولات تولیدی این شرکت محسوب می شود و شامل دستگاه های تصفیه آب داخلی، تصفیه آب شرب صنعتی و تصفیه پساب صنعتی است. اکثر دستگاه‌های موجود دارای مشکلاتی از قبیل عدم حذف کامل عناصر خطرناک، عدم سازگاری با محیط زیست، نیاز به تجهیزات پیچیده، حذف بخش قابل توجهی از مواد معدنی مفید آب و تولید حجم غیر قابل قبول پساب می‌باشند. در این شرکت از یک روش بسیار اقتصادی، مؤثر و ساده استفاده شده که توانایی حذف عناصر خطرناک موجود در آب، یعنی آرسنیک و فلزات سنگین را دارد و مواد مفید آن از جمله کلسیم را حذف نمی کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدی. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. شبی پر از خیر و برکت و آرامش رو براتون آرزو میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
چی بود آقای دادرس، خبر ندارید؟
باور کن نه، داشته بودن اگه هم داشتم هم بهت نمیگفتم.
من میدونم کاری کی بود ولی به شما نمیگم. حالا آقای دادرس
جونم،
این رأی اگر اعلام بشه تو این هفته اعلام میشه یا ممکنه باز
فکر میکنم آقای صالحی یه هفته خلاصه کفایت مذاکرات و تحقیقات رو اعلام کنه و ما دور هم جمع میشیم.
اون گزارش پلیس چند صفحه بود؟
من
آقای نصیرزاده گفت 500 صفحه، 50 صفحه.
آقای نصیرزاده خلاصه حرفایی میزنم، خلاصه با نمک هستن آقای نصیرزاده، ما هم گوش میکنیم و لبخم به لبامو میادش.
واقعا همه ما قاضی کمیته استیناف و قاضی صادق و سالم میدونیم آقای دادرس.
ممنونم فاد جان، یه مسئله ممنونم.
آقای صالحی هم بالاخره آدم شناخته شده.
کمیته ارتباطی 7 تا حقوقدان و قاضی هستش، آدم های کوچیکی نیستن. به کمیته ما فقط من اینجا تو اینا بر خوردم، ولی
شما عضو فوتبالیه کمیته استیناف
هستیم. فوتبالی هستیم، ولی 5 تا 4 تا قاضی های سرشناسی و 5 سال کار کرده و خوشنام، این مهم هستش دیگه. آبرو خودشون رو واسه این برامر چیز نمی کنن، حراج نمی زارن. ممنون از حسن نظرت که قاضی ها رو، چون شما هم یه مدت فدراسیون بودید دیگه، یه مدت با افکار ما نزدیک.
من میدونم کمیته استیناف به عدالت همیشه رای بیده آقای.
ممنونت ایشالله که این لیاقت رو داشته باشیم و تعریف شما.
آقای این یکی دو روز که تیم ملی رفت جام جهانی و شما افتادیم که در مسابقات مقدمات 98 چه کردید اونجا؟
چه عجب، چه شبی بود، عجب شبی بود.
حالا آقای خیابانی دو تا مستندش پخش شد دیگه.